بسن بار دیگه با دیگه و دلنشین و ارزش من رو افتاد گرامی جناب آشنان و خابلی میدنیم با سلاماتی بر محمد و آل محمد
الله محمد
آل محمد و عجل فرجه ها و لعن اعجاب تسلای دلدان را آبان و دمان همچنین تأجیل در هم به حالتشون سلامات بعدی رو جنی تر
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد
وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات و سلام فرمایید. اللهم صل علی
محمد محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین.
گفتگویی که کردیم به اینجا منتهی شد که بهترین معرفی برای اهل بیت معرفیه که قرآن میکنه و قرآن در چهار سطح معرفی کرده اهل بیت را و این معرفی آثار و بلکات خاص و ویژه‌ای داره و نقش الگو رو دیشب گفتگو کردیم در تربیت، هدایت و امر دین داری. به این خاطر و گفتیم که دو مدل معرفی کرده، مستقیم و غیر مستقیم. من یادم دیشب خاطرم رفت بگم یکی از سروران دیشب فرمودن که اگر سوالی چیزی پیش آمد در بین بس من این نداره، شما یک طرفه نبینین قضیه رو، اگر سوالی، مسئلهی، اشکالی، چیزی در اثناء بحثم پیش آمد همونجا سروران مطرح بفرد. بعد گفتیم که این معرفی به دو صورت انجام میشه، یکی معرفی مستقیم که در اون خداوند اهل بیت را معرفی کرده بدون واسطه. به این خاطر جهاتی از کمالات اهل بیت مطرح شده که ممکنه به خاطر فاصلش از سطح فهم ما و اون قواعد ذهنی ما برای ما به راحتی قابل فهم نباشه. به این خاطر باید آدم خودش رو بالا ببره. تجربه فهمیده. خب اگر اهل بیت میخواستن مثل ما عمل کنن که خب میشه ما دیگه، اگر بخوان مثل خودشون عمل کنن سطح فهمشون و عملشون اینقدر متفاوته که برای ما به راحتی قابل فهم نیست. چارش چیه؟ ما یه مقدار خودمونو بکشیم بالاتر، فهممون رو، نفسمون رو، قلبمون رو بهشون نزدیک بکنیم تا بفهمیم. اینم عرض کنم بهترین راه شناخت اهل بیت قربه، نزدیکی. سلمان هیچ کتاب امام شناسی نخونده، کلاس هم نرفته، از همه هم بهتر میشناسه امامش رو چون نزدیک شده. ترجمه فهمید؟ کی الان بهتر از همه میتونه اینشتین رو درک کنه؟ کسی که از لحاظ ذهنی به اینشتین نزدیک شده دیگه، مثلا کسی که فیزیک خونده بعد تحصیلات تکمیلیش رفته دکترای فیزیک تو همون رشته‌ای که مثلا ایشون هم تو اون رشته بیشتر کار میکرده گرفته، حالا بهتر میفهمه. حالا اینا علم حصولیه، مدرسه‌ایه. نزدیک شدن به آستانه جان اهل البیت با تقوا، طهارته، طهارت جان. هرچی آدم پاکتر آشناتر. این بنابراین اگر که هرچی حرف میشنویم سعی کنیم فقط یک چیز نباشه، یه تفننی نباشه، حالا چهار شب پای تلویزیون یه شب تو منبر مثلا، ما این خیلی خطرناکه. دیشب هم یه اشاره عرض کردم، بشنویم بگیم برای عمل کردن. یک کسی آمد خدمت رسول اکرم، بعد گفتش یا رسول الله من نمیستم زود بیام مدینه، یه چیزایی بگین که من عمل کنم بهتر بشم. بعد حضرت میگفتن این هم اینجور با انگوشتش هستم، مثلا این کارو بکنم این کارو بکنم، همونطور که حضرت میگفتن اینم میگفت که یادش نره. بعد وقتی که از خدمت حضرت خارج شد، آقا فرمودن که اگه کسی میخواد چهره یک بهشتی رو ببینه بره این آقا رو ببینه. تعجب فرمودن. همین چیزای ساده. ما الان به اندازه 10 سال بخوایم عمل کنیم شنیده داریم دیگه، نه؟ هم فقط بخوایم مثلا زبونمون رو کنترل کنیم، چشممون رو کنترل کنیم، گوشمون رو کنترل کنیم، چقدر طول میکشه؟ هیچ کار دیگه هم نمیخوایم. خب انشالله که چون مستمع حرفه‌ای شدن آدم رو قصی القلب میکنه. گوینده حرفه‌ای، مستمع حرفه‌ای. گوینده حرفه‌ای مثل بنده بدبخت که میگه خودش هم عمل میکنه نمیکنه. قرآن اینا رو گفته، اصلا یه عذاب عظیم دارن. تو سوره صف فهمت یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چه نسخه هایی میپیچی که خودت عمل نمی کنی. کبر مقتا، مقت اصلا خودش یعنی غضب شدید. کبر بزرگ هست غضب خدا. عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. مستمع فکر انشاءالله شما نیستین، میشینیم الان شنیدیم چیزای جالب، ولی عزمی بر تغییر نداره. مثل اون کسی که داشت میشنید گفت مثلا این. خب پس بهترین راه برای نزدیکی به شناخت اهل البیت، نزدیکی به اهل البیت، یعنی آنچه از اهل البیت میفهمه سعی کنه فهمشو گسترش بده، به همون مقدارم عمل کنه. ببینید الان یه نفر آمد دم در گفتش که من موتورم تصادف کرده، نمیدونم چی شده دیگه، نه؟ هممونم شنیدیم. کی تکون خورد ببینه راست میگه یا نه؟ اگه واقعا راست گفته باشه کدومی که از من و شما باید مسلمونی؟ من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس به مسلم. اصلا مسلمان نیست این آدم. اون که آیه نازل شد فخر امیرالمؤمنین چی بود؟ عین همین بود. آقا گفت مسلمان من گرفتارم، یه کمکی بکنیم، شرمنده زن و بچه هم مثلا. هیچ که تکون نخور مهمش نشد تو نماز. نه کسی نماز یاد ما بده که به ابتداییات حالا ممکنه خیلی وقتا بعضی ها اینا داستان باشه، درست کرده باشه که بیاد یه پولی بگیره، ولی آدم موظفه حداقل پیگیری رو بکنه. تجربه فهمیده؟ گفتان چه یافت می نشود آنم آرزو. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشد، گشته این ما. گفتند چه یافت می نشود آنم آرزوست. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمران ما. خب انشاءالله همه ما عهد ببندیم، یه مقداری با اونهایی که میدونیم یه مقداری عمل کنیم. این صلوات خط بفرمید. معرفی غیر مستقیم چطوری بود؟ معرفی گفتیم دیگه، جریان علامه طباطبایی اون رو گفتیم که شاگرد آقای قاضی بوده، اون شاگرد کی بوده، خاطر شریفتون هست؟ حالا ببینیم خداوند چجوری معرفی میکنه حضرت زهرا رو. چندین مقدمه میگه، از حوا شروع کرده، ولی اینا فاکتور میگیریم. میان سراغ دو تا از مقدمه های اصلیش. یکیش دو تا زن حضرت ابراهیم، ساره و هاجر. حضرت ابراهیم دو تا خانم داشت دیگه، یکی ساره که از ساره اسحاق رو داره، بعد اسحاق کیو؟ یعقوب. اسم دیگه یعقوب هست اسرائیل. اسرائیل به عبری معادل عبدالله، ایل یعنی الله، اسرام یعنی عبد. این جناب اسرائیل یا حضرت یعقوب 12 تا فرزند داره. هر کدومشون منشأ یه قبیله شدن، بعد شدن فرزندان یعقوب یا بنی اسرائیل، که در این طیف و طائفه حدود 600 پیغمبر بزرگ وجود دارند، از حضرت موسی و عیسی و ایوب و دانیال و شعیب و یحیی و زکریا و یونس و همه اینا تو این خط میشن انبیاء بنی اسرائیل. تو همین خط حضرت مریم هم اینجا حضور داره، پس میرسه به حضرت اسحاق از طریق مادرش هم که میشه ساره. اینا میشن خط بنی اسرائیلی، انبیاء بنی اسرائیل. بعد از خانم دومش که هاجر باشه، اسماعیل را داره که از اسماعیل فرزند معروفی نداره، یعنی پیغمبری نداره، تا میرسه به رسول اکرم. تو این خط پیغمبر نداریم ما. بعد حضرت رسول، حضرت صدیقه طاهره و 14 معصوم تو خط بنی اسماعیلی هن، یعنی مادر بزرگشون با چندین فاصله میشه هاجر. مادر بزرگ مریم هم که میشه ساره، درست شد؟ بعد این دوتا خطی که دو شعبه آل ابراهیم باشه، در امام زمان دوباره به هم میرسه. مادر امام زمان جناب نرجس خاتون از خط بنی اسحاقیه، میرسه به جناب شمعون. شمعون وصی حضرت عیساست که در سوره یاسین هم ازش ذکر شده، اون فعززنا به سالسن فقالو انا الیکم مرسلون، حضرت شمعونه. پس این دو خط در امام زمان به هم میرسن، این نکته لطیفی داره. بعد این جنابان انبیاء بنی اسرائیلی همشون شاگردان بنی اسماعیلیان. مثلا شما میبینید حضرت عیسی در رکاب امام زمان میره، شاگرد امام زمان. خب خداوند یک جریانی را اینطوری به ما معرفی میکنه که حضرت ابراهیم وقتی که هاجر فرزندش را به دنیا آورد، بردش توی بیابون راهش کرد. اون وقت مکه نبود دیگه، توجه فرمودید، مکه بعدن ساخته شده. اون وقت نه مکه‌ای بود، نه قبیله‌ای بود، هیچی، مثل وسط کویر بود. خانه خدا توسط حضرت آدم ساخته شده بود ها، اما خانه خدا در مرور ایام ویران شده بود و هیچی ازش نمونده بود. حتی مثلا دیوار و مثلا دو سرج هم نمونده بود ها. که قرآن می فهمد ما به ابراهیم نشان دادیم که مکان خانه کجاست، و از بوعنا لابراهیم مکان البیت. پس نه خانه‌ای بود، نه خبری بود، نه شهری بود، وسط بیابون بود. بعد وقتی که هاجر فرزندش رو به دنیا میاره، حضرت ابراهیم میبرش میندازش توی وسط بیابون. علتش چی بود؟ چرا؟ مشهوره که میگن که مثلا ساره حسادت کرده بود. ببینید این حرفا باید آدم خیلی نسبت به آنچه میگه حواسش جمع باشه. یه مفسری بود، این جوان مرگ شد، خیلی هم خوش استعداد بود و حرفای جالبی داشت. به نظر من علتش این بود که نسبت به اولیا خدا خیلی بی‌پروا بود، حتاک بود. مثلا همجور نقدای بدون این که چیز به انبیا نقد میکرد پیدا. خب آدم قدر خودشو بدونه دیگه. کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره. برای جهل یه نفر همین بس که اندازه خودش رو و حد خودش رو نداند. بعد مراقب باشه آدم نسبت به اولیا. من فکر کردم اون مثال رو اینجا گفتم، پس مثال رو میگم، نوشتن که نگفتیم مثال رو. به این معرفی اهل البیت غیر مستقیمش اینجوری مثال بزنم. من این مثال رو خودم خیلی بهش علاقمندم، چون مثالی از سلسله سلسلت و ذهبه، سلسله عرفاست. مرحوم علامه طباطبایی را چه اساتید ما خیلی ازشون ذکر میکردن، میگفتن علامه طباطبایی و ما ادراک ما علامه طباطبایی. تو چه میدانی علامه طباطبایی چه بود؟ یه مجسمه تقوا بود. مرحوم علامه تهرانی میفرمودن روح من فدای علامه طباطبایی. علامه حسنزاده همینطور میفرمودن آقای جوادی که ایشون گناه کردن بلد نبود، اینقدر پاک نبود، اینقدر گناه کردن اصلا بلد نبود، چجوری گناه میشه کرد. بعد ایشون که با عالم در عالم ملکوت با حضرت ادریس گفتگو میکرده. نگفتیم اینا رو؟ کسیه که حورالعین در نمازش در تهجدش بهش ظاهر شده بوده، بهشون اعتنا نکرده. اون جای دیگه از رسالت دیگه ای داره. این علامه طباطبایی با این عظمت که بهش نمیشه به راحتی نزدیک شد، خودش شاگرد مرحوم آقای قاضی بوده که بعد میفهمیدن ما اصلا قاضی رو نشناختیم. هرچه داریم چه در زمان حیاتشون چه بعد از رحلتشون از قاضیه. اون خیلی عظمت داره دیگه. باز قاضی کجاست که علامه طباطبایی، علامه طباطبایی طلبه معمولی نمیدن با سواد خوش اخلاق نیست، یه عنصر ملکوتیه. باز اون قاضی کیه که علامه میفهمد ما اصلا نشناختیم آقای قاضی را؟ کسی که عامل اسم ممیت خداست، یعنی به کسی بگه بمیر میمیر. هر کدوم از اینا یک عمر وصف باید بشن، ما خیلی رد شیم ازشون، وگرنه یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرح آن رشک ملک. گر بیابم یک دهان و ده چنین، یادم میگه اگه ده تا دهان اینجوری هم داشته شد باز آخرش نگفته میمانه. به حسب مرحوم آقای قاضی شاگرد کیه؟ در شرح حالشون داره که در یک غروبی که خیلی متوسل شده بودن به حضرت ابوالفضل العباس، یک نظر عنایتی ابوالفضل العباس ایشون رو به اینجا یک نظرش الله بباره. اون دیگه کجاست؟ اون در چه سطحیه که یک نظرش قاضی درست میکنه؟ هزاران قاضی با یک نظر میسازه. چنان عظمت داره که آدم وهمش هم نزدیک نمیشه. اون شاگرده که کان یقوم و بین یده الحسین کالعبد الذلیل، مثل برده جلوی امام حسین حریم میگیره. اون در چه سطحیه که ابوالفضل اینطور حریم میگیره؟ تجربه فرموده؟ حالا آدم یکم بهتر درک میکنه که امام حسین وقتی که میگیم عظمت داره یعنی چی. این میشه معرفی غیر مستقیم. حالا میایم سراغ معرفی غیر مستقیم حضرت زهرا. خب چرا حضرت ابراهیم این خانم تازه زایمان کرده را برداشت برد تو بر بیابون؟ مشهوره که مثلا ساره حسادت کرد. اینو باید خیلی آدم مراقبت کنه. حضرت ساره، حضرت ساره است، نه یه زن معمولی، مادر پیغمبره. ببینید یه زن معمولی، ما دیدیم دیگه این بعضی از خانمای مؤمن که مثلا حبو داشتن با هم می ساختن، سازگار بودن، اینقدر خباسته که بگه برو بندازش تو بر بیابون من راحت بشم از دستشون. یه آدم زن معمولی این کار نمی کنه، چه برسه به این بانوی با عظمت. ضمن این که حضرت ساره در این ساحتی که حضور داره، این نفس مطهر داره. اشهد انکم کنتم نورن فل اسلاب شامخه ول ارحام مطهره، نفس و نفس پاک میخواد تا مادر عصمت و طهارت بشه. ساره مادر امام زمان هم هست آخه. توجه فهمیدین؟ گفتن دیگه این جریان حضرت صاحب الزمان از طرف مادری به جناب ساره میرسه دیگه. ضمن این که خودش هم مادر بلافصل یک معصومه، حضرت اسحاق. 600 پیغمبر در بطن مطهرشه، بعضیشون اولوالعزم حضرت موسی و عیسی. با این توصیف باید مراقبت کنیم، چون حسد از ایمان هیچی باقی نمیگذاره. ان الحسد یاکل الایمان، در این روایت هم داره یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، همونطور که آتش هیزم را میخوره حسد ایمان را میخوره. حسد نمیذاره ایمان باقی بمونه. اصلا جرم عایشه حسدش بود دیگه، امیرالمومنین میفهمه. خب بعد اگه این حسد داشته باشه به اونجاها نمیرسه که بالاتر، ضمن این که این حسدی که میگن حرامه که آخه باید امر به معروفش کنن، نهی از منکرش کنن، نه اینکه همراهش بشن تو این حسدش، منویات حسد را اجرا کنن پیغمبر و خدا، معنا نداره. بعد بالاتر از این معنا، حسد منشأ شیطانیه، بعد اراده پیغمبر معاذالله در اجرای یه چیزی که منشأ شیطانی داره فعال میشه، معنا نداره. ظلم هم هست به زن و بچه، خب این چه گناهی کرده؟ اون حسد داره بی جا که حسد داره. ضمن این که نامعقول هم هست، ما چون شبیه سازی نمی کنیم تو ذهنمون، بعضی چیزا متوجه نمیشیم چقدر پرته، چقدر دوره، چقدر غیر قابل باوره. به این فرض کنید یک نفر دو تا خانم داره، خونش هم توی مطهری 59، خانم اولش حسادت کنه، دومی رو میمیندازه میبره تو کبیر لوط برمیگرده، آیا آدم با یه مثقال عقل از این کارا میکنه؟ خود توی شهر دیگه خونه براش بگیر. اینا ساخته و پرداخته این بنی اسرائیل یهودی های بی تربیت بی تقواست که نسبت به اولیاء خدا همینطور کذب و دروغ و اینا بستن الا ماشاءالله. بعد این خانم یه خانم فوق العاده است، یه خانم با شخصیت، با شخصیت ملکوتی. چه میدونیم، شاید آقای بهجت هم به گردش هم نرسه. در قرآن اینشون رو دو سه جا معرفی کرده، بفهمد که این قوم لوط رو که خدا میخواست عذاب کنه، ملائک قبل از این که برن اونجا عذابش کنن آمدن سراغ حضرت ابراهیم. بعد حضرت ابراهیم با اینا صحبت کرد، اینا گفتن که ما میخواییم قوم لوط را عذاب کنیم، مأمور عذاب قوم لوطی. بعد قرآن میفهمد و امرأته قائمتون، این خانم ایستاده بود، به حسب ظاهر ایستاده بود. بعد فزح کرد، پس خندید. این خندش زه کم، یعنی خنده با صدا، در مقابل تبسمت یعنی لبخند زد، یعنی از شنیدن اینکه این قوم فاسد این مقدار جنایت کردن دیگه حالا میخواد بیخش کنده بشه خوشحال شد. بعضیا فکر میکنن که مثلا اگر عذاب بیاد حتما باید آدم ناراحت بشه، البته برای خود اونا ناراحتی داره که کاشکی نمیشدن، کاشکی آدم میشدن، ولی از جهتی در کل نظام خوبه. اتفاقا خود خدا هم میگه اینجای حمد داره، فقط عذابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. این خانم یک وجود قائم بود، قیام وجودی داشت نسبت به اینکه خدا عصیان بشه یا اطاعت بشه، بی تفاوت نبود، یک وجود قائمه بود. خداوند از اینکه وایساده بود نقل میزنه به اینکه شخصیتش رو معرفی کنه. به خاطر همین قیام وجودی هم بود که در مقابل فحشا منکرات خوبی طاعات بی تفاوت نبود، خوشحال شد. بعد میفهمد فبشرناها به اسحاق، ما اینو بشارت دادیم به اسحاق، در حالی که ملائک اونجا بودن. بعد اون فرمود فبشروه به اسحاق، یعنی در پس پشت ملائک مثل این که اون ندای ما را میشنید. و من وراء اسحاق یعقوب فبشرناها، تعجب فهمدین کیا بشارت دادیم؟ اون خانوم را، ها یعنی آن یک زن، ها یعنی اون یک مرد، نفهمد فبشرناهو که بشه ابراهیم را بشارت دادیم. طرف حساب کیه؟ ساره است، نه ابراهیم. چه به ابراهیم هم بشارت دادن ها، تو قرآن فبشروهو به غلام حلیم هم داریم، ولی این صحنه بشارت به اسحاقه. بشارت که میدن وقتی که اون فرد قابلیت داره. حالا چرا این قابلیت رو به دست آورده؟ اتفاقا به خاطر کار عظیمی که کرده. یک کار عظیمش همین قیام وجودیشه. به خاطر همین قیام وجودی یک کار با عظمت دیگه‌ای هم انجام داد و اون این که چون میدانست بچه دار نمیشه، یک از خودگذشتگی فوق العاده کرد. اون هاجر اصلا کنیز ایشون بود دیگه، بخشید چون میدانست از نسل ابراهیم آخر الزمان، پیغمبر آخر الزمان میخواد بیاد، دید خودش بچه دار نمیشه، صد آمدن نکرد، با عشق و اشتیاق این کار انجام داد. اینا بخشید به حضرت ابراهیم تا نسل پیغمبر بیاد. به عشق پیغمبرش بود که این جایزه رو بهش دادن. میگن حالا 600 پیغمبر بهت میدیم. فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. نمیفهمد فبشرناها مثلا به یک فرزندی، به ولدن، به غلامن. میگه ما به اسحاق بشارتش دادیم، پشت سرش هم به یعقوب. یعقوب نوشه، اسماشون هم گفته، کنایه از این که نسلی از انبیا دیگه میخواییم به شما بدیم. بعد این خانم میگه که قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز، و ای وای من میخوام بچه بیارم، در من خیلی پیرم، و هازا بعلی شیخا، این شوهر منم که از من پیرتر. 100 سالشه این خانم تو این سن. به یه پیرزن 100 ساله میگن شما میخوای باردار بشی بچه بیار. حضرت ابراهیم 120 سالشه. این هذا لشیء عجیب، خیلی چیز عجیبیه. یه جای دیگه میگه اعلد و انا عجوز عقیم. خب نازا هم بودش، حالا که پیرم شده دو تا علت پیدا کرد. ملائک بهش میگن که قالو اتعجبین من امر الله، خانم تعجب میکنی از امر الله؟ تعجب نداره. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت خدا و برکات ویژه خدا بر شما اهل بیت. انه حمید مجید. اهل بیت در قرآن اصطلاحه، تو عرف اهل بیت یعنی زن و بچه، ولی در قرآن اهل بیت زن و بچه نیست، خانواده ایه که اهلیت ویژه داشته باشن. به همین خاطره که وقتی حضرت نوح میگه ان ابنی من اهلی، بچهش داشت هلاک میشد دیگه، تو طوفان افتاده بود، گفتش بابا بیا سوار کشتی بشو. قال یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. گفت نه خیر، میرم بالای کوه حفظ میشم از آب. گفتش امروز دیگه این آبی نیستش که کوه بخواد حفظت کنه. قال لا عاصم اليوم من امر الله. همینجور که اینا داشتن با هم صحبت میکردن، قرآن میفهمن یه دفعه موج اومد اینو گرفت تو خودش، و حال بینهم الموج فکان من المغرقین. یه دفعه عاطفه پدریه دیگه، بچهش هم کافر نبوده نوح، بچهش ضعیف الایمان بوده. بعد یه دفعه ندا کرد با صدای بلند از ته دل، گفت فنادا نوح ربه رب ان ابنی من اهلی، بچه من بود از اهل منه، چون خدا فهمیده ما اهلت را نجات میدیم، انا منجو کرد و اهلک، ما تو و اهلت را نجات میدیم، الا امرأتک، غیر از زنت که اون عذاب میشه. بعد ایشون ندا داد که ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. بلا فاصله خدا بهش میگه که قال یا نوح انه لیس من اهلک، ابن تو هست، بچت هست، اما اهل تو نیست. تعجب فرمودین اهل در قرآن زن و بچه گفته نمیشه، اصطلاح عرفی نیست، یعنی ابن هست، همسر هست، اما اهل نیست. اهل البیت یعنی همسر و فرزندانی که شایستگی ویژه داشته باشن، خانواده‌ای که اهلیت تراز بودن با اون پیغمبر را داشته باشن. خب رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. خب این خانم از چی تعجب کرده بود حضرت ساره وقتی که بهش گفتن بچه میاری؟ شاید ممکنه به ذهن ما بیاد که از این که مگه میشه تو 100 سالگی بچه بیاریم، ولی از این تعجب نکرده. چرا؟ به خاطر که ملائک در جواب تعجبش بهش پاسخ میگن، میگن تعجب نکن اینجوریه. از جواب ملائک میفهمیم که این از چی تعجب کرده، چون ملائک در باطن افراد حضور دارن، سوء تفاهم براشون نمیشه. اون از یه چیز دیگه تعجب کرده باشه یا یه چیز دیگه فهمیده باشن، جواب علکی بی خود بهش داده باشن، دقیق میفهمن حقیقت رو. وقتی که تعجب میکنه، اگر تعجبش از این باشه که مگه میشه همچی کارایی اینجور بچه دار بشه آدم و اینا، باید اینجوری بهش جواب میدادن که تعجبین من امر الله، تعجب میکنی؟ تعجب نداره. ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله بالغ امره هو القاهر علی عباده، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا بخواد میشه، خدا مسلطه، خدا قاهره، خدا قدرت علم. ولی ملائک جوابش اینجوری ندادن که، جوابش چی دادن؟ گفتن اتعجبین من امر الله، تعجب میکنی؟ تعجب نداره. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، تعجب نداره، خدا عاشق شماست، رحمت خاص شامل آل شماست. تعجب فهمیدین از چی تعجب کرده؟ من قابلیت این را دارم؟ من که ناقابلم، من که لایق اینجور چیزا نیستم. میگن خانم نه، خودت دست کم نگیر، خدا عاشق شماست، رحمت خاص شامل حال شماست، خیلی مقام داری نزد خدا. خب حالا ببینیم حضرت ساره چجوریه. یک، چشم و گوش ملکوتیش بازه، با چهار ملک صحبت کرده دیگه، هم صحبت شده، حرفاشونو شنیده، اونا رو دیده. دو، از بسیاری از انبیا بالاتره، چون در روایت داریم که یکی از این ملائک جبرئیل بوده و خیلی از انبیا جبرئیل را نمیتونستن ببینن. سه، معجزه در حقش امر طبیعیه، تعجب برانگیز نیست، این تعجب نداره که. چهار، اهلیت همراهی و اهل بیت بودن حضرت ابراهیم خلیل الرحمن را دارد. پنج، برترین های معنوی و ارزشی جامعه است. چرا؟ چون گفت رحمت خاص خدا بر شما دیگه، رحمت خاص که دیگه عمومی نیست، قرعه کشی هم که نمی کنن بابتش. چجوریه؟ به حسب قابلیت داده میشه، یعنی از حیث قابلیت و لیاقت در عالی ترین سطوح جامعه است. تجربه فهمیدین چه شخصیتیه؟ میگه ببین ساره رو نمیشناسی؟ حالا میام سراغ حضرت ابراهیم. چرا بردش تو بر بیابون؟ خود قرآن توضیح میده، حضرت ابراهیم علم افتخار بلند کرده، میگه خدای این خانم افتخار منه. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، من این ذریه خودم رو بردم در یک جایی که اصلا امکان زراعت نداره، عند بیتک المحرم، کنار خانه تو، که چی بشه؟ حسد بخوابه، نمیدونم امتحان به جن علکی، امتحان علکی خدا هیچ وقت نمی کنه آخی کسی رو. ربنا لیقیم الصلاه، الله اکبر، برای اینکه اقامه دین کنن این خانم بچهش، اونم آخرین دین خدا رو میخوان اینا محقق کنن، بسترساز آخرین پیام خاص خدا بشن. یعنی خدا رسالتی همسنگ ابراهیم براش تعریف کرد. این یک. دو، بعد بردنش هم به اون منطقه اصلا یه بردن خاصی بوده. عرض کردم میشد ببرش توی شهر دیگه، به قدر کافی سخت بود توی شهر دیگه. یه زن، فرض کنید یه زنی تنها زایمان کرده، از مثلا پاکستان بیارنش اینجا توی یه خونه اینجا براش بگیرن، زن تنها، به قدر کافی کشنده است دیگه. این زایمان کرده تو بلاد غریب، هیچ کس هم نداره کمکش کنه، هیچ کی هم نمیشناسه، کافی بود دیگه. بعد ولی میگه نه اینجوری نه، نمیخوام اینجوری ببری هاجر رو، اصلا خدا یک تئاتر درست کرده، یک تراژدی انسانی ساخته با این قضیه، و اینقدر خوشش آمده قرآن پر کرده از این داستان. میگه باید ببریش تو بر بیابون بذاریش وسط کبیر. خب این مرگش قطعی هست یا نه؟ تو اولین آبادی 5 روز راه، 10 روز راهه. به چه کیفیتی؟ نه یه لیوان آب براش گذاشت، نه یه قطره آب، نه یه لقمه نان، نه یه سایبان براش زد، یه چادرم براش نزد، گذاشتش وسط اونجا. بعد این تیکار که قرآن نقل میکنه، این که اصلا ساره هاجر زبان نداره، این لال این آدم، اینقدر محب خداست. نه که اعتراض نمی کنه، حتی نمیگه من راضی هستم، گویی زبان نداره. در یک حالات فنایی عالی به سر میبره، میگه ببینین من این داستان رو به همتون نشون میدم تا ببینید هاجر من در کجاست و من چجوری مادر بزرگ 14 معصوم را انتخاب کردم. مادر بزرگ 14 معصوم اینه، به این عالم رو به حیرت کشونده. بعد خب یه فردی بعد از زایمان افسرده میشه، گرفتاره، هورموناش به هم ریخته، بدنش کاهش پیدا کرده، خون ازش رفته، یه بچه ایش 9 ماه ازش تغذیه کرده، باید شیر بده، نیاز به حمایت‌های خاص عاطفی، روحی، روانی، جسمی داره. برده وسط بیابون انداختش برفت و رفت ها، نصف روزم نموند حضرت ابراهیم، بگه حالا دلداریش بدم بمونه. میگه میگه هاجر باید با من تنها باشه، از همه چی منقطع بشه، حتی به یک لیوان آبم تکیه نکنه، بگه حالا تا 4 ساعت فعلا آب داریم. بعد تو بیابانی که امیرالمومنین 3000 سال بعدش رو وقتی توصیف میکنه میفهمد که پهلوانها اینجا زهره ترک میشدن تو این بیابان، از عقرب و مار و درنده ها و اینا. بعد میگه خب بابا من بمیرم، این بچه چی؟ در یه حالات عجیبی ساره هاجر. بعد حضرت ابراهیم میذارش و برمیگرده. چون حساب میگه کسی وسط بیابون داره میبینه شوهرش رفت دیگه از چشش دور شد. تا چش کار میکنه؟ ظل آفتاب بر بیابون، نه آبی، نه آبادانی، نه سایه‌ای، نه سایبانی، هیچی نداشته براش، هیچی هم نیست اونجا. این چه حالی داشته تو اون چند ساعت؟ یکم که میگذره این بچه از تشنگی به لهله میفته. این خانم شنیدین دیگه، میدوه بین کوه صفا و مروه. این دویدنش که به حسب ظاهر که خب دنبال آب بوده، ولی در باطنش دنبال چیز دیگه ای بوده، وگرنه خدا دنبال آب گشتن را رو خیلی ها دنبال آب میگرده. من نمیدونم تو این دویدنش چه حالی داشته، چه ذکری میگفته، با خدا چه راز و نیازی میکرده، چه از خدا در درونش موج میزده، چه عشقی داشته، چه زیر لب میگفته که اینقدر خدا خوشش آمده که متن دوی این خانم کرده متن دین خودش. ان الصفا والمروه من شعائر الله. میگه این خانم دویده، شوهرش هم باید بدوه، پیغمبر خدا هم باید بدوه، امام زمان هم باید بدوه. میگه ندوی حجت قبول ندارم، قبول ندارم، باید بدوه، هاجر من دوی دیگه، باید همه بدوه. بعد جالبه این سعی بین صفا و مروه دقیقا همون هرولش باب علی باز میشه، اونجا باب علی تو همین هروله باز میشه. دنبال ولایت حقیق، حقیقی که ولایت الله باشه میگشت. میگه حالا دیدین ساره چه عظمتی داره؟ ساره شاگرد هاجر، انگوش کوچیکه هاجره، حالا هاجر کی بوده؟ خانم سیاه پوست بوده، کلفت تو خونه هم بود. مثلا میگفت اینجا جارو بزن اونجا رو بشه. مادر بزرگ 14 معصوم، حق مادری به امام زمان هم داره، به پیغمبر خدا هم داره. تو که رفتی بگو کتاب کجا رفت یک مشت خاک بی مقدار. وقتمون خیلی گذشت، یه اشاره دیگه هم بکنم. این خانه رو که بعدن حضرت ابراهیم ساخت همون جایی بود که حضرت آدم ساخته بود. بعد خداوند فرموده خانه رو طواف کنین. طواف باید به خانه باشه. ولی طوفو بالبیت العتیق، اولین خانه ساخته شده آلر. به همین خاطره که فقها ها اجازه نمیدن شما غیر از خانه چیزی رو طواف کنین. و این مقام ابراهیم که جایی بوده که حضرت ابراهیم رو سنگی که روش وایساده بود که این خونه رو چیکار میکرد؟ میساخت. بعدن چون فقها ها میگفتن که باید فقط خانه طواف بشه، این مقام ابراهیم هم بعدن اصلا از جاش آوردن کجا؟ یه 10-15 متر اونورتر گذاشتن دیگه، که شما باید غیر از اضطرار باید بین خانه و اون مقام ابراهیم طواف کنین. اگر مضطر شدین، خیلی جمعیت زیاد بود نتونستین، اشکالی نداره که مقام ابراهیم هم تو طواف قرار بگیره، وگرنه باید پشت مقام چیز کنین. درست شد؟ باید خانه طواف بشه. ولی یک نیم دایره است که همه باید طوافش کنن. هجره؟ هجره اسماعیل جز خانه نیست. چی بوده؟ خانه هاجر. میگه مقام ابراهیم رو تو طواف نباید قرار بدی، ولی خانه هاجر باید تو طواف باشه. اگر طواف کردی، با اینکه طواف باید به بیت باشه، ولی بیت این بیت منه. اون نیم دایره همون جایی بوده که هاجر همونجا خونه ساخته و اسماعیل بزرگ کرده، همونجا هم دفنه. همه اونو طواف میکنن. هاجر، قبر هاجر، طواف امام زمان. هاجر میگه خیلی عظمت داره، من گذاشتش پس پرده غیب. سه تا اشاره دیگه هم داره قرآن از هاجر، اونا دیگه انشاءالله در یه وقت دیگه. والحمدلله رب العالمین. Oh.